سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل محمد و آله محمد و اجل فرجهم و لعن الدائم لا عداهم اجمعین لا یوم الدین. در محضر آیات نورانی سوره آل عمران و آیات 178 به بعد هستیم. در این آیه شریفه که جلسه گذشته هم در محضرش بودیم، یه اصل کلانی رو باید دائما برای خودمون به عنوان یک محکم، به عنوان یکی از محکمات کتاب الهی در نظر داشته باشیم که از سنن الهی است که از خدای سبحان فقط خیر و رحمت نشأت میگیرد. فقط خیر و رحمت. و هر جایی که نگاه به این است که عذابی در کار است، نقمتی در کار است، سختی در کار است، به عنوان اینکه اینجا مثلا میفرماید استدراجی در کار است، املایی در کار است، اون جهت خیرش منسوب به خداست و اون جهت شرش منسوب به بنده است. که خیرک الینا نازل و شرنا الیک صاعد. یعنی از جانب خدا به غیر از خیر، چون حقیقتی است که خیر محض است، چون خیر محض است به غیر از خیر از او نشأت نمیگیرد و چون شر عدمی است به او منسوب نیست. و هر چیزی که بویی از بدی، بویی از به اصطلاح شر، هر از این بویی از این بدهد، حتما این در مزاج و معده بنده این تبدیل شده. پس اگر اینجا هم صحبت از امحال و استدراج است، اصل امحال و استدراج دادن عمر است، نعمت است. دادن عمر و نعمت اصلش که رحمت است. یعنی اساس این است که هر لحظه عمر زیادتر بشود و هر نعمتی و گشایشی برای انسان بیشتر بشود، این خیر است و این خوب است. اما مزاج بنده‌ای که، معده بنده‌ای که ناسالم شده، این تقاضای نعمت رو که در وجود این شکل میگیره تبدیل به نقمت میکند. ببینید، وقت هر چقدر کفر شدیدتر بشود، تقاضا بیشتر است. مثل یک کارخانه‌ای که عظیم باشد، این تقاضای مواد اولیه‌اش بیشتر است و اجابت هم برای او بالاتر است. اما این کارخانه اگر تولید فساد بکند، این تقاضای ورودی که از مواد اولیه وارد این کارخانه می شود که خیر است، تبدیل به فساد بیشتر می شود. و هر چقدر این کفر شدیدتر باشد، فساد عمیق‌تری محقق می شود، چون فسادم غیر از کثرتش مراتب هم دارد. در خود به اصطلاح فساد مراتب فساد است و کثرت فساد. پس کافر محض تقاضای ورودیش خیلی بیشتر از کافری است که محض نیست. و مراتب کفر مراتب تقاضاست، منتهی مراتب تقاضا رو خدای سبحان اجابت میکند. این نستدرجهم اجابت خدای سبحان است در تقاضای این که طلب میکند اون مواد اولیه رو که نعمت است و رحمت است، خدا هم به او میدهد. اما در درون این کارخانه این مواد اولیه رحمت و نعمت تبدیل می شود به چی؟ تبدیل می شود به فساد و نقمت. خب این مقصر خدای سبحان نیست. اینجا شر رو خدا اعطا نکرده. درسته که در نهایت این انتقام الهی است، منتها انتقام نرم افزاری. این وقتی که ثمرش دیده می شود انتقام دیده می شود. اما به لحاظ اولین چی هستش؟ رحمت هست. به لحاظ تحلیلی که اگر کسی اون نظام ارزش ها رو کنار بگذاره، اعطا و دادن است. اما این دادن برای کافری که عمرش رو به سقوط و رو به در حقیقت فساد بالاتر است، هر لحظه عمر او فساد بالاتر است. خدا فساد رو نداد، اما این کارخانه این عمر رو تبدیل میکند به فساد، این نعمت رو تبدیل میکند به فساد. او وقت این رو سرایت بدید، حتی تو اون جایی که عذاب الهی است، خدا عذاب رو ایجاد نمیکنه برای این، بلکه این چون جزا عین عمل است و این در دنیا هر چیزی رو به آتش تبدیل کرده بود به نعمت تبدیل کرده بود، اونجا هم اون چه که به عنوان خدای سبحان به او اعطا میکند عمر است، به او اعطا میکند اون رحمت است، اون رحمت عامه، نه رحمت خاصه که رحیمیت باشد، رحمت عامه. اما این رحمت عامه در وجود این تبدیل به چی میشود؟ چون در دنیا این کارو کرده بود تبدیل به آتش میشود. لذا اگر این آتش در ناحیه فقط عمل باشد، این تو مواقف و مراتب برزخ و قیامت این عمل تطهیر میشود. اما اگر این جانش و ذاتش آتشین شده باشد، شقی و کافر شده باشد در مرتبه جان، این دائما نعمتهایی که برای او تو دنیا اعطا شده بود، اونجا چون وجود اینها رو تبدیل میکرد به آتش، ذاتش آتشین شده بود، این خلوت پیدا میکند در آتش. پس این یه نگاهیست که از جانب خدا اونچه که نازل میشود چیه؟ خیر است، رحمت است، غیر از این امکان پذیر نیست. چون درون خدای سبحان، درون که میگیم با مسامحه دیگه، یعنی ذات حضرت حق توش خلاصه چیه؟ آتش نیست. ذات حضرت حق توش شر نیست، درسته؟ وجودی که حقیقتش همش خیر است و رحمت است، از اون رحمت و خیر نشأت میگیرد. اما به این که میرسد، اون چه که به این میرسد، اون رحمت در وجود این تبدیل به چی میشود؟ آتش بالاتر میشود، چون این کارخانه اینجور خودش رو تربیت کرد و قرار داد. اینا به وجه ثانویه، یعنی وجه ثانوی این است که رحمت رحیمیه می شود. رحمت رحیمیه کشش می خواد. تو مراتب اولی رحمت رحیمیه فطرت تقاضا شده داره. سؤال ایشون این است که اگر خدای سبحان ازش رحمت نشأت می گیرد و در اینجا می بیند که این رحمت رو تبدیل به نقمت می کند، مثل مادری که فرزندش رو می داند اگر به اصطلاح قضایی که برای این الان خوب نیست در دسترسش قرار بده، این رو میخورد و برای ضرر دارد، او رو در دسترسش قرار نمیده تا این به بیماری مبتلا نشود، خب اقتضای رحمت این است که این رو به او ندهد. این تو مراحل فطرت همینجوریست، یعنی تا جایی که ایمان فطری در کار است، همون مقدار ایمان فطری که هنوز ایمانه به اصطلاح فعلیت یافته هم نیست، همون مقدار فطرت، همون مقدار باز خدای سبحان جلوی این رو میگیرد. اخذناهم بالبأساء و الضراء، این همون ندادن است، همون مانع ایجاد کردن است، همون محروم کردن است، همون چیزی است که این رو میخواد در حقیقت جلویش رو بگیره، تا اگر خودش هم حواسش نیست، این در حقیقت با فشار و سختی مبتلا بشود به این که نخورد، تا در حقیقت آتشین نشود، درسته؟ اما اگر این حتی بأسا و ضرا رو تبدیل کرد به چی؟ یعنی همون جایی که فرزند اون مهر مادری رو تبدیل کرد به بغض، مهر مادری رو که اینو من میکرد تبدیل کرد به بغض، جزای او رو به این داد که دشمنتر بشود، دورتر بشود، از مادر فاصله بیشتر بگیرد، و لذا کارهاشو دیگه با اصلا نگاه مادر، یه موقع از یه فرزندیست اگر گریه هم میکند به دامن مادر برمیگردد، خب باز این در حقیقت رحمت است و این برگشتن است، لعلهم یتضرعون است، این درست. اما اگر وقتی اینجور کرد، این از دامن مادر جدا شد و به دامن این و آن و دیگران به سال خودش رو انداخت و به هر وسیله متمسک شد تا در حقیقت چی بشه؟ اونو به دست بیاره، حتی اگر به قیمت این که عالم شد که این به دنبالش سقوط بیشتر رو، چون اتمام حجت است برای این، اتمام حجت این است که میفهمد و میداند کودک نمیدانست و این در حقیقت برا، اما وقتی میفهمد و میداند و اناد در این کار دارد، کم کم دیگه رها میشود، یعنی دیگه اونجا رها میشود، نه اونجایی که نمیداند و اتمام حجت نشده، که اینم با رحمت مراتبش سازگار است. اینجوری نیست که خلاصه از اول اینجور با این برخورد بکند، لذا اونم مریض میشود، اونم به سختی اون هم در حقیقت موت رو میبیند در اطراف خودش، او هم مییابد که این پایداری ندارد، لذا دارد وقتی مرگ انسان میرسه میگه کاش که خدای به من قبلا یه زنگ خطری آژیری، میگه ندیدی مریضی اطرافیانت رو، مردن اطرافیانت رو، اینا همه زنگ خطر برای بیداری تو بود، اما تو بیدار نشدی. خب با این نگاه ببینید، اگر ما این محکم رو برای خودمون داشته باشیم که اونچه که از خدا نشأت میگیرد خیر است، رحمت است، بی غیر از این راهی ندارد، یعنی هر جا که در آیات و روایات هم میبینیم که خدای سبحان عذاب رو، خدای سبحان بدی رو، خدای سبحان خلاصه مشکل رو، مصیبت رو، هرچی اینا رو که میبینیم، همه اینها تو قالب اون رحمت باید چی بشه؟ معنا بشود که اون حقیقت چون از ذات حق به غیر از رحمت چیزی صادر نمیشود، به غیر از خیر چیزی نازل نمیشود. اگر این باور و این حقیقت شکل گرفت، اون موقع انسان تو زندگی دنیا چه در مورد مؤمنین و چه در مورد غیر مؤمنین، تحلیلی که پیدا می کند این است که هر آنچه از جانب خدا نازل می شود رنگش رنگ رحمت است. اگر رنگ نقمت و شر پیدا کرد هر جا، اون آلودگی بود که ما به او دادیم، رنگی بود که ما به او دادیم، پس اون رنگ ماست که بر او زده می شود. ولی رنگ اون چه که از جانب خدا نازل می شود حتما رنگ رحمت است، رنگ خیر است، اون حقیقت حتما. اگر این محکم برامون حل شد، اون موقع هم در زندگی خودمون، هم در اون چه که در نظام اجتماعی و اون چه که در نظام اجتماعی مؤمنان، فردی مؤمنان، اجتماعی کفار، فردی کفار، انسان میبیند، میبینه از افق آسمان و اون چه که از سمای وجودی خدای سبحان نازل میشود، میبینه همه فقط اون ابر رحمت و باران رحمت است، فقط رحمت است. اما وقتی میرسه به وجودات ما، این رنگ ما رو پیدا میکند. رنگ ما چی هستش؟ ممکنه رنگ شر باشد، ممکنه این رنگ ازدیاد خیر باشد، درسته؟ پس اصل او خیر است، منطقه اون اسمشو میذاریم خیر عام، مثل رحمت عام، که اون رحمت عام است. بله، خدای سبحان رحمت خاص هم دارد، که رحمت خاص رنگش همیشه چی هستش؟ رحمت است. چون در قالب و اون بر استعدادی نازل میشود که اون رحمت رو پذیرایی به عنوان رحمت است، یعنی پذیراییش هم به عنوان پذیرایی رحمت هست، که اونجا میشه مؤمنین و بالمؤمنین رؤوف رحیم، که اون رحمت خاصه البته فقط بر مؤمن نازل میشود و رنگش هم به اون صورت رحمت میماند. البته همون رحمت خاصه هم با توجه به مراتب مؤمنان تجلی رنگ رحمتش متفاوت میشود، البته منتها مراتب رحمت دیگه، او شقاوت نمی شود، اما مراتب رحمت است، درسته؟ پس یه رحمت عام است که بر مؤمن و کافر او در حقیقت نازل می شود، و یه رحمت خاص است که بر مؤمن نازل می شود. اون رحمت عام از جانب خدا بر مؤمن و کافر عمومیت دارد، و اون چه که عمر کافر هم به کافر داده می شود، یا نعمتی که به کافر داده می شود، همه از سنخ همون چی هستش؟ نازله اون رحمت هست که داده می شود. بله، اگر این رحمت عام رو کسی در وجودش رنگ رحمتش رو باقی نگه بدارد، قابل رحمت خاص می شود، اونم خودش می برد. یعنی باز اینجور نیستش که خدای سبحان تبعیض قائل بشود، انفعال در خدا ایجاد نمی شود. یعنی این گونه نیست که من اگر رحمت عام رو قدردان بودم، حالا خدا تغییر در انفعالی در وجودش ایجاد بشه، بگه حالا پس رحمت خاص رو برای این میفرستم. نه، رحمت خاص هم ریزان است، اما کسی تحت این به صلاح ابر رحمت خاص قرار میگیرد و این باران رحمت خاص بر او نازل میشود که رحمت عام رو چکار کرده باشد؟ رنگش رو تغییر نداده باشد، او رو مطابق خودش عمل کرده باشد، بعد از اونجا به این موطن این منتقل می شود، نه او بیاید، این منتقل به اون موطن می شود، پله دیگری رو طی می کند، حالا از اون مرتبه رحمت و از اون فضای دیگر هم که یه فضای آماده ریزان برای هر کسی است که قدم به او بگذارد، او بهره مند از این می شود. این فضای کلی رو اگر تو ترسیم تونستیم حفظ بکنیم، همه شبهات مختلفی که وارد می شود که الله یستهزئ بهم فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا و مکروا و مکر الله و الله خیر الماکرین، کید خدای سبحان متین است، یا در حقیقت انما نملی لهم، یا می فرماید نستدرجهم، تمام اون در حقیقت به اصطلاح آیاتی که از این سنخ است همه معلوم میشه معناش چگونه است، محکمش، و هیچ شبهه‌ای باقی نمیماند، به شرطی که این محکم در جای خودش کاملا تثبیت بشه که خدای سبحان خیر محض است و از او به جز خیر نشأت نمیگیرد، وجود ماست که این در حقیقت تبدیل توش صورت میگیرد. بقیه عالم هم همین جور است، یعنی به غیر از وجود انسان و جن که این تبدیل توشون امکان پذیر است، همه عالم وجود خیر است، همه در حقیقت اونچه که وجود پیدا کرده خیر است. لذا در فلسفه بیان این است، الوجود و مساوق للخیر، هر جا وجود است خیر است، وجود مساوق با خیر است، اصلا امکان ندارد. عرض کردم که وجود ما که استثنایی رو که از اول گذاشتم این است که غیر از محل وجودی انسان و جن همه هستی مساوق با خیر است، ما هم وجودمون مساوق با خیر است، اما ما اختیار خدا بهمون داده که حرکت رو، تبدیل رو، معده رو خودمون بسازیم، نه خارج از وجود نیست، اون وجود رحمانی است که تو وجود رحمانی وجود رحیمی توش قرار میگیره. یعنی همون به اصطلاح بیانی که اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، درسته؟ نه، دقت بکنید توضیحشو، اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، خدای سبحان کمال اولی رو به همه داده، کمال ثانوی که هدایتش هم هست که اعطا کل شیء خلقه، کمال اول، ثم هدا کمال ثانوی، درسته؟ اما ثم هدای انسان رو و جن رو، حالا به جن رو دیگه عرض نمی کنیم، به تبع است، ثم هدای انسان رو چی قرار داده؟ گفته یه انسان مسیر وجود این است، تو وجود رو پیدا کردی به عنوان استعداد، تو مسیر رو هم بهت نشون دادیم، غایت رو هم بهت نشون دادیم، اما می توانی در مقابل این شاکر باشی، انا هدینا السبیل، اما شاکرن و اما کفور، این فقط مختص به انسان است. اگر اما کفورا شد، انسان وجود رو تبدیل به شر کرده، یعنی عرض کردم وجود استعداده، این فعلیت است. ببینید تو نظام تو، بله بله، نه حالا دارم عرض میکنم خدمتون که اگر در آیه می فرماید که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، ظلمت وجودیه یا عدمی؟ در مقابل نور ظلمت چی هستش؟ ظلمت عدم است، تاریکی نبود نور است، اما استعداد نور و ظلمت وجودیه، استعداد نور و ظلمت وجودیه. اگر می فرماید خدای سبحان خلق اللیل و النهار، جعل اللیل و النهار، خلق الظلمت و النور، این به لحاظ اصل استعداد است و الا ظلمت نبود نور است. این که می فرماید الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، این ظلمت، ظلمت چیه؟ عدم فعلیت نور است، اما استعداد است، لذا وجودی است این مقدارش. اما اصل الظلمه چیه؟ اصل الظلمه عدمه. لذا یخرجهم من الظلمات الى النور، یعنی از استعداد و اون تاریکی ها این رو به سمت نور که فعلیت و وجود است میکشانیم. لذا نور وجود است، ظلمت عدم است. اون جایی که میفرماید اما اون کسانی که در مقابل اینها هستند، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من النور الى الظلم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات، یعنی این از نور به ظلمت میکشاند طاغوت. درسته؟ یعنی چی از نور به ظلمت میکشاند؟ یعنی همون استعدادی رو که فطری داشت، این که اون استعداد وجودی بود که نور است در حد در حقیقت مرتبه استعدادی که آماده حرکت میکند. لقد خلقنا الانسان فی احسن، بهترین بنیه خلق شده، یعنی استعداد. خب این استعداد نور است. این استعداد و وقتی شما تو جهت ظلمت و فعلیت ظلمت به کار بردی، استعداد رو باطل کردی، استعداد رو حرام کردی. درسته؟ وقتی استعداد حرام شد، این وجود تبدیل شده به عدم. منتها چه عدمی؟ یه عدم این است که نبود از اول، خب این نبوده، اما اون جایی که استعداد بود و تبدیل به عدم شد، این در قیامت میشه لا یموتو فیها و لا یحیا. چرا لا یموتو؟ چون اگر عدم بود یموتو نبود، اما چرا لا یموتو؟ چون استعداد بود، استعداد رو ضایع کرده. لا یحیا چون حیات وجوده، این تبدیلش نکرد به وجود فعلی. پس لا یموتو فیها و لا یحیا، نه میمیرد که بگیم عدم محض شد، نه زنده میماند که بگیم وجودی دارد. اما حقیقتی است به لحاظ اون استعداد که داشت که این میچشد عذاب رو، همین لا یموت فیها و لا یحیا عذابشه که میبیند استعداد حیات رو داشت اما حیات ندارد، استعداد به اصطلاح کمال رو داشت اما ندارد. لذا این میشه آتش برای این، و این چشیدن میشود و این خلود در نار هم براش محقق میشود، به لحاظ اینکه استعدادی رو به اصطلاح عدم تبدیل کرد و این استعداد رو داشته، و لذا فطرت در وجود انسان به هیچ وجه از بین نمیرود، هرچند در حقیقت تبدیل به ظلمت و شر میشود اما ابین نمی رود. اما استعدادی بوده که تبدیل به ظلمت شده. لذا دیوار رو کسی عتاب نمی کند که چرا تو این کارو کردی. یخرجهم من النور الی الظلمات به دیوار نمیگن، به موجودات دیگه نمیگن، این خطاب به انسان است چون استعداد رو داشته و این استعداد وجودی بوده. پس در حقیقت انسان اون هدایت کمال ثانویش به اختیارش، که این هم نوعی از وجوده که خدای سبحان عنایت کرده، به او متفرع است و خدا همه اسباب اون هدایت رو که در همه موجودات به صورت در حقیقت تکوینی شکل می گرفت، در اینجا به صورت ارادی و تشریعی فراهم کرده. اما وقتی تشریعی و ارادی می شود، دو راه مقابل قرار می گیرد. راه عدم که انسان خودش رو به اعدام متصف کند. لذا کفر در مقابل ایمان خروج از نور به ظلمت است. هر چقدر این خروج از نور به ظلمت بیشتر باشد، هر چی نعمت به این بیشتر داده بشود، این نور رو تبدیل به چی میکند؟ ظلمت بالاتر. اما یه ظلمتی است که از خروج از نور به ظلمت نشأت گرفته، نه ظلمت ابتدایی. یه ظلمت ابتدایی عدم محض، اما یه ظلمتی است که از نور به ظلمت، این عدم نسبی است، عدمی است که مضاف به وجود بوده، و لذا این شدت دور شدنه، بعد است، نه ظلمت ابتدایی که بعد نیست. ظلمت ابتدایی بعد نیست، نبوده، نداریه، نبودنه. اما ظلمتی که انسان پیدا می کند، اون در حقیقت کفری که انسان پیدا می کند، خروج از وجود است، اما استعداد وجود رو تبدیل به این خروج کرد. چون اینجوریست، این وجودی بوده که تبدیل شده به عدم، و لذا عذاب است، و لذا شر است، و لذا نقمت است. خب این بیان رو من عرض کردم به عنوان یه جهان بینی ببینیم اون موقع تمام آیات قرآن و روایات ما و مراحل عمر انسان با این خیلی خوب قابل چی هستش؟ تطبیق میشه و شقاوت ها سعادت ها، حرکت ها، کمال ها، با این نگاه که مؤمن هر جای سختی میبیند ما اصابک من حسنتن، ما اصابک من حسنتن فمن الله، یعنی خیر رو فقط از او ببین، اما ما اصابک من سیئتن فمن نفسک، شر از خودته. اگر چیزی سیئه بود، منتها سیئه بودن به این سادگی قابل اجرانه، سیئه بودن به این نیستش که سخت باشد. اگر یه حادثه ایجاد می شود، زلزله میاد، سیئه نیست. اگر مریضی میاد، سیئه نیست. تشخیص این که سیئه چیه، خود این از مراحل سخته. این که انسان اگر مریض شد بگین سیئه است، نه؟ مگه انبیا مریض نمی شدن؟ مگه حضرات معصومین مریض نمی شدن؟ مگه این سیئه داشتن نعوذ بالله برای اونها؟ نه؟ پس معلوم میشه مگه مردن برای اونها در کار نیست؟ مگه اشد مردن گاهی برای انبیا نبوده که در حقیقت اونها رو با قیچی یا اره میبریدن و قطعه قطعه میکردن، یا از تشنگی و گرسنگی در روایت دارد جان میدادن؟ مگه نبود؟ و چرا؟ پس اصل این سختی ها، مریضی ها، مشکلاتی که در زندگی پیش میاد، مثل ایوب نبی که این همه ابتلاعات سنگین رو تحمل میکند، هیچ موقع اصل ابتلا، مریضی و سختی سیئه نیست. تشخیص این که سیئه چی هستش خیلی سخته. سیئه یه بدیست که به انسان میرسد. این ممکنه در ضمن یه حادثه باشد، ممکن است در ضمن یه مریضی باشد، ممکن است در ضمن یه نعمت باشد، ممکن است در ضمن یه گشایش باشد که این سیئه باشد. منتها همه اینها اگر سیئه شد از نفس است. اگر مهلت شد برای این که سنخش برای این گشایش و وقت داشتنه، برای کافر مهلت تبدیل به سیئه می شود. برای کافر استدراج که نعمت پس از نعمت است، برای این تبدیل به سیئه می شود که این من نفسک است. لذا می تواند نعمت باشد، مهلت باشد، یا سختی باشد، یا مصیبت باشد، همه اینا امکان پذیره. پس سیئه فقط سختی نیست، این سیئه اونیست که من رو ساقط تر می کند. ما اصابک من سیئتن فمن نفسک، اگر چیزی تو رو ساقط تر کرد، حالا این ممکنه نعمت باشد، بگیر این نستدرجهم من حیث لا یعلم، اینا بهشون مهلت داده شده، اما مهلت، مهلت به اصطلاح طرف احساس خوشی میکند که فکر میکنه پس خلاصه خبری نیست، درسته؟ اما این برای او چی بوده؟ همین مهلت و همین نعمت برای او سیئه بوده. کی تبدیل به سیئه‌اش کرد؟ نفس این. و الا از جانب خدا چی تشعت گرفت؟ خیلی بله، بله، نه اون سیئه نیست، همین. در مقابلش چی هستش؟ انسان مؤمنی مبتلای به گناهی می شود، در قبالش برای او سختی پیش میاد، ابتلایی پیش میاد، این حسن است. چرا؟ چون داره اینو تطهیر می کند، چون داره این رو بالا می برد. این نظام تطهیری برای او، این سیئه نیست. انسان مؤمن است، مبتلای به گناه شده، خدا نعمت به او میدهد، دنبال او میگه این سیئه است، برای او سیئه است، با اینکه مؤمن بوده و چیکار کرده، گناهی کرده، خدا حالا بهش نعمت میگه این سیئه است. ما اصابک من سیئتن فمن نفسک، پس برای اینم ممکن است، برای مؤمنم سیئه امکان پذیر است. بله، خذلان پیدا میکند. یعنی چی؟ یعنی گناهان دیگر براش ساده می شود پس از این گناه، این سیئه است. اما اگر توفیق پیدا کرد به واسطه عمل صالحی به اعمال صالح دیگه، این حسنه است. این ببینید، تمام اینها وقت نگاه به سیئه و حسنه کاملا متفاوت میشه. یه بحث به اصطلاح نگاه اصل محکم محکمی می شود که تمام فروعات اخلاق و اعمال رو و حتی اعتقاد رو شامل می شود. اون وقت با این نگاه یه تفسیر دیگری تو نظام انسان از حسنه و سیئه معنا پیدا می کند، از نقمت و نعمت معنا پیدا می کند، از رحمت و عذاب معنا پیدا می کند، همه معانی متفاوت می شود. بله این غلطه، چون بلا و گرفتاری اصلا ابتدایی انبیام دارن. اگر قرار بود این از نفس باشد و از به اصطلاح سیئات باشد، پس نباید معصومین مبتلا به ابتلاعات می شدن. در رأس ابتلاعات امام حسین علیه السلام قرار داره. کی از امام حسین علیه السلام و از ابا عبدالله بیشتر مبتلا شده؟ در حالی که اصل الابتلا حرکت در سنت محوزت و مراتب ایمان است، که حالا آیه بعد این رو به خوبی مطرح میکند که آیه این است: ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه. خدا رها نمی کند اگر کسی ایمان داشت همین جوری ولش کنه بر اون چیزی که هست. نه، چرا؟ حتی یمیز الخبیث من الطیب، تا این که خدای سبحان مؤمن رو ابتدا، این تعبیرم خیلی تعبیر زیباییست، می فرماید خدا رها نمی کند الا ما انتم علی، حتی یمیز الخبیث من الطیب، تا خبیث رو از طیب جدا کند. یعنی اصل بر طیب است، اصل بر ماندن طیب است، خبیث باید جدا بشود. خبیث جدا کردنی است، نه مؤمن جدا کردنی باشد. اون اصل است و اون ماندنی است و این میراث و در حقیقت نماندنی. لذا خبیث باید چی بشه؟ از مؤمن. منتها خبیث از مؤمن جدا شدن گاهی منافقی است که تو جامعه ایمانی است. تا چی بشود؟ منافق، چون توی جامعه ایمانی مؤمنانی هستند در مرتبه سابقون، مؤمنانی هستند در مرتبه به اصطلاح اهل اصحاب یمین، یعنی گاهی خلط و عملا صالحا و آخر سیئا دارن، گاهی مراتب ایمانو دارن، و در کنار اینا منافقین و کفاری هستند. وقتی که ابتلا پیش میاد اینها همه چی میشوند؟ اگر کافرم که مراتب دارد، ابتلا باعث می شود کفر در مراتب اولی یا وسطی تطهیری برای کفرشون باشد تا زمینه ایمان ایجاد بشود. برای کفر شقاوتی که شقاوت دارد، شدت در کفر به واسطه وجود خودش ایجاد می شود. برای اون کسی که تو مرز ایمان و کفر است، آمادگی برای ایمان ایجاد می شود تا لعلهم یتزرعون. اصحاب یمین میزه از اون بدی ها تو وجودشون شکل می گیرد، یعنی خبیث ها از وجودشون به واسطه ابتلا چی می شه؟ کنده می شود. حالا این تو فردی و اجتماعی همه صادق است. با این نگاه مؤمن ما ظهور کمالاتش آشکار می شود، درسته؟ لذا می فرماین ابتلا وقتی ایجاد می شود برای کافر شقاوت بالاتر است. این کافر که میگیم کافر محض است دیگه. برای در حقیقت منافق اگر زمینه تطهیر داشته باشد امکان طهارت است. برای مؤمن اصحاب یمین تطهیر است، درسته؟ و برای مؤمن ما ظهور کمالاتشه، ظهور کمال، این ظهور کمالات توسعه وجودشه، یعنی دیگران هم میبینن اقتدا میکنن به او. امام حسین علیه السلام وجودش وقتی مبتلای به این ابتلاعات شد، اون ابتلاعات باعث میشود تا تو سراسر عالم الی یوم القیامه و بلکه قبل از او در انبیاء سابق و امتهاشون یاداوری اون ابتلاعات باعث هدایت میشد و این هدایت سعه وجود اون شخص رو ایجاد میکند که همینا میشن شؤونش، همینا میشن ظهورش، همه به واسطه او به کمال میرسن، سعه وجود ایجاد میکند برای امام حسین. لذا جریان امام حسین علیه السلام وقتی که به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وقتی بیان شد که به اصطلاح فرزند شما به این ابتلاعات میخواد مبتلا بشود، اونجا دارد که حضرت از جبرئیل خواست که این فرزند رو من خلاصه مثلا خدای سبحان به ما ندهد. حالا نقل روایته که این نقل توجیه میخواد بیانش، که اونجا در حقیقت جبرئیل گفت در قبال این مسئله و این ابتلا همه در حقیقت اون به اصطلاح فرزندان امامانی که میخوان شکل بگیرن از نسل امام حسین علیه السلام میشود و غیر از اون، اون حجتی که میخواد قیام کند عالم رو پر از طهارت بکند از این نسل قرار میگیرد. یعنی این ابتلا تأثیر داره تو اون جریان. این ابتلا در اون طهارت محض چی داره؟ تأثیر دارد که جریان امام حسین علیه السلام یک نسبت مستقیمی با ظهور دارد. یعنی اگر جریان امام حسین علیه السلام به این شدت محقق نمیشد، ظهور محقق نمیشد. برای رسیدن به اون جریان ظهور یک ابتلاء عظیم این گونه لازم است تا یه سرمایه‌ای میشود که اون نسل از این قرار میگیرد و بعد هم اون منجی از این نسل قرار میگیرد. یعنی این فقط یه بیان پاداش و اجر نیست، بلکه چی ازش؟ یه نسبت تکوینی است که این علیت دارد برای اون کار و این علیت لازم است برای اون طهارت مطلقه. درسته؟ پس اگر برای انسان کامل هم جای ابتلا ایجاد می شود، ابتلای او چی هستش؟ غیر از این که وجود خودش بالاتر می رود، از نتایجش این است سعه پیدا می کند جامعه هم به واسطه او بالاتر می رود. نه چنانچه به اصطلاح توی تعلیم غلطی که گاهی نسبت میدن به مسیحیت که عیسی علیه السلام فدا شد تا بقیه مردم گناه اگر میکنن با این حال او نجات پیدا کنن. نه، این نجات که به اصطلاح به سمت گناه میل بیشتر پیدا کردن ولی چون عیسی هست علیه السلام نجات باشد نیست، بلکه نشون میدهد که اگر جامعه ای گناه هم توش ایجاد بشود با نگاه به اون اسوه و الگویی که امام است و توجه و توسل به او و ارتباط با او، این چی میشود؟ جامعه از سمت گناه به سمت طهارت حرکت میکند، با اختیار خودش حرکت میکند. نه اینکه او فدا شد تا... نه، او فدا شدن با این معنا صحیح میشود که فدا شدن یعنی الگوی طهارت ایجاد کردن تا دیگران با ارتباط با او فطرتشون برگردد و طاهر بشود و حرکت صحیح انجام بدن. خب این آیه شریفی که دنبال آیه است که در محضرش بودیم، ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه، رها نمیشن مؤمنین. این رها نمیشن مؤمنین خیلی سنت، اینو میگن سنت مهوزت. سنت مهوزت یعنی حرکتی که انسان رو به سمت فعلیت تامه سوق میده. حالا کافر اگر باشد به سمت فعلیت مطلقه خودش میره، اگر مؤمن باشد به سمت عالم باید به سمت فعلیت مطلقه حرکت کند در شقاوت و سعادت. شقاوت هم مقابل سعادت است، یعنی نبود هر مرتبه از سعادت میشه چی؟ مرتبه از شقاوت. لذا شقاوتی که در دوران نبی ختمی محقق می شود بالاترین شقاوت هاست، لذا شقاوتی که در دوران ظهور ظاهر می شود بالاترین شقاوت هاست. درسته؟ چون طهارتی که ایجاد می شود بالاترین طهارت هاست. اینم بر مقابل، این مقابل بودن همون عدمی بودن رو بهتر آشکار میکند. این تقابل اون نسبت نور و ظلمت رو کاملا که ظلمت در جایی است که مقابل نور باشد، اگر نوری مرتبه از نور امکان پذیر نباشد مرتبه ظلمتش هم معنا نمیدهد. درسته؟ پس مرتبه ظلمت مقابل نور بودن است و چون نور در زمان ظهور اشد نور است، ظلمت در زمان ظهور هم اشد ظلمت است. درسته؟ شقاوت در مقابل سعادت به نهایت و شدتش میرسد. بعد میفرماید که حتی یمیز الخبیث من الطیب، تا اون به اصطلاح خبیث رو از طیب جدا. عرض کردیم این خبیث از طیب جدا شدن یه موقع ذات است، یعنی ذات خبیث از ذات طیب، یعنی تو یک اجتماع ایمانی که اجتماع خودش یه حقیقتی است. درسته؟ جدایی خبیث از طیب توی اجتماع به این است که ذوات خبیثه که کفار و منافقینن از ذوات طیب جدا بشن. لذا ابتلاعات برای این جداسازیه، میز است. درسته؟ گاهی در درون یه فرد است که یه فرد به اصطلاح در عینی که مبدا و اعمالی دارد که با سعادت و طیب سازگار است، اعمالی دارد و مبدعیتی که با خباثت سازگار است، که اونجا ابتلاعات برای افراد جدا کردن خباثت از وجود اینهاست، که خباثت رو از فرد جدا کنن، درسته؟ که پس گاهی تو اجتماع است جدا کردن ذوات خبیث است، منافق و کافر از مؤمن، درسته؟ لو تزیلو لعذبنا الذین کفروا، اگر بین مؤمن و کافر جدا ایجاد بشود اونجاست که کفار به عذاب میرسن. لو تزیلو، این زوال بین، جدایی بین مؤمن و کافر است در اونجا. و همچنین اگر در درون فرد لو تزیلو، اگر کفر محض بشود عذاب حتمی میشود. لذا داره به سمت کفر محض حرکت میکند تا به عذاب حتمی برسد تو وجود هر فردی هم. این نگاه که حتی یمیز الخبیث من الطیب، تا خبیث از طیب، خیلی زیباست که و دنبالش در بعض از آیات دارد که مرحوم علامه هم ذکر میکند که و یجعل، اونجا دارد که اگر آیش رو پیدا بکنیم که و یجعل الخبیث و لیمیز الله الخبیث من الطیب، در سوره انفال آیه 37 و یجعل الخبیث بعضه علی بعض، یعنی اول خبیث رو از طیب جدا میکنن، بعد خبیث ها رو با هم متراکم میکنن، فیرکمه جمیعا، که اینها متراکم بشون جمیعا، ظلمت ها با هم، خباثت ها با هم، و از اون طرف اون طیب ها با هم، یعنی طیب ها اینها ملحق میشون. وقت ببینید چقدر زیباست، میفرماید در برزخ کسانی که دنیا میرن ارواحشون متعلق میشود به یه درختی که اون درخت طریق شجره طوباست و ارواح مؤمنین به اون شجره طوبا ملحق میشن و ارواح کفار وقتی از دنیا میرن به شجره خبیثه ملحق میشن. او شجره خبیثه امام و مأمومین است و اون شجره طوبا هم امام و مأمومینن. لذا شجره طوبا اصل الولایه است و شاخه های ولایت. حالا این ولایت اطلاقش میشه امیر مؤمنان علیه السلام و پیغمبر اکرم، و اون مقیداتش میشه انبیاء بزرگوار، که گاهی شاخه اصلی است مثل ابراهیم خلیل، یه شاخه اصلی است مثل موسی کلیم، یه شاخه اصلی است مثل عیسی، که بر این تنه ولایت اطلاقی همه اینها از اون نشأت گرفتن. بعد مؤمنان به اونها بر این شاخه ها در قچی هستن که اون شاخه ها به این تنه وصل است. لذا یه درخت است شجره طوبا در برزخ و یه درخت است شجره خبیثه در خلاصه برزخ، و همه اینها به هم متصل میشن. یعنی این یجعل الخبیثه بعضه علی بعض به همون در حقیقت الحاق به چی میشود؟ به اصل الشجره. و همچنین در جانب ایمان که این هم ملحق میشود، با هم مرتبط میشن. چقدر زیبا میشه اگر انسان بیابد که تو دنیا هر عمل صالحی که داره انجام میده این چنگ زدن و مرتبط شدن با اون شجره طوباست، و نعوذ بالله هر عمل خبیثی ازش مرتبط شدن با اون شجره خبیثه و الحاق به اون تنه یرکمه جمیعاست که همه با هم متراکمن. لذا خباثت در عالم با همه تفرقش که همدیگر رو تحمل ندارن، که از تبرع الذین تبعوا من الذین تبعوا، ولی ناچارن به هم ملحقند، ناچارن به هم ملحقند، با اینکه هم تبری دارن میخوان جدا بشن اما ناچارن به هم ملحقند، درسته؟ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، اونجا اینجا خلت بود اما تبدیل به عداوت میشه حقیقتو که میبینن. الا المتقین، اما درخت متقین که درخت تقواست شوقن به هم مرتبطن، اونجا عداوتن به هم مرتبطن، لذا خودش یه عذاب میشه ماندن کنار هم در اونجا برای در قد غیر مؤمنان، اما برای مؤمنان خود این کنار هم بودن یه نعمت میشود مرتبط بودن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم انشالله کیف کرده باشیم نیمه شعبان نزدیکه، با این نگاه انشالله به نیمه شعبان، به ماه ولایت، به ماه رسالت، با این نگاه انشالله نگاه بکنیم، حالمون انشالله با حال ولایت و ارتباط با ولیمون و دوری از دشمنانمون، که اون خود رأی دادن و انتخابات هم یه دوری از دشمنه، انشالله این حال تولی و تبریمون به اوج خودش برسه انشالله. شنبه انشالله هستیم در خدمت دوستان. هم به انتخابای سابقش برمیگرده و سرمایه سابقش، منتها جبرم نمیشه بازم، یعنی همیشه باز منتها هی امکان اختیار ضعیفتر میشه اختیاره، یعنی انسان هی داره خودش رو چیکار میکنه، اختیارش رو چیکار میکنه، سلام علیکم هی داره اختیارش رو اختیارن ضعیفتر میکنه، منتها بله دیگه، منتها میریزه بیرون چجوری؟ با خیلی سختی، نه با راحتی. یعنی هرچی ببینید وقتی انسان هرچی جلوتر میره، هرچی ایمان قوی تر میشه، اختیار این ضعیفتر میشه. به چه معنا؟
خبیث رو انتخاب کردن سخت‌تر،
خبیث رو سخت‌تر میشه و تحت اراده و فنای در اراده الهی راحت‌تر قرار میگیره. درسته؟ هرچی از این طرف انتخاب خبیث رو بکنه، بازم ارادهش ضعیف‌تر میشه، به معنای این که انتخاب طیب برایش سخت‌تر میشه. درسته؟ غیر از اونجاییست که الاسوا بود ابتدا، اینم با اختیار خودشه، اینم با اختیار خودش، این زمینه دارن، ببینید این زمینه ها رو دارن، یعنی این یعنی نشون میده یه مبدعیت قوی تو وجودش بود، که اون مبدعیت قوی گاهی بروز و ظهورش تو مثلا تو همون نظام ادبی بود که ایجاد کرد. لذا به آدم میگن که سعی، لذا میگن سعی بکنید که وقتی هم اگر آدم میبینید یکی مبتلا به شقاوته، یه کارهای خوبی رو جلو راهش قرار بدید، اگر یه صفت حسنی داره توش پررنگ کنید. مثلا وقتی که حاتم طائی رو یا اون مثلا فرزندش رو توی جریانی که دستگیر کردن آوردن پیش پیغمبر، پیغمبر بود این صفت سخاوت توشه، این رو خلاصه مثل بقیه باش رفتار نکنید. ببین خیلی جالبه ها، یا غیرت رو در، یعنی تو هر کدوم از این صفات حسن خود همین های مبدعیتی تو وجود داره، که اگر لذا ما اگه دیدیم یک کسی داره دور میشه، نمیخواد اول بهش بگیم که بیا ایمان بیار، که بگه اصلا من ایمان نمیام، یه کار خوب جلو راش قرار بدی، یه صفت خوب براش بزرگ کنیم، پر رنگ کنیم، همون میتونه نجاتش بده. درسته؟ یعنی قدرت انتخابش رو میبره بعدن بالا، چون یه جای خوب رو درست انتخاب کرده و همین قدرت انتخاب بهش میده که ارادهش ضعیف نشه تو خوبی. خیلی بحث خوبیه ها، خیلی بحث، یعنی روش هرچی فکر، از خوبی ها شروع کنی نه از بدی، دنبال این، بله بله، فدرعو بالحسنت السیئه، با حسنه سیئاتو درع کنید، دور کنید. لذا فدرعو آیم هست دیگه، فدرعو، نه دیگه ببینید اینجا به این چقدر خوبه که اینجا که میفرماید که حتی یمیز الخبیثه من الطیب، یعنی وقتی طیب اصله، طیبشو پر رنگ کنی، خبیث ازش جدا میشود. اون از اون شروع بکنیم، از اون شروع بکنیم تا او رو پر رنگ بکنیم، حتی اگر تو مرتبه عمله، حتی این. بله سلام علیکم، سلامت باشید، ببخشید
ظهور رو فرمودید، شقاوت ها به اوج خودش میرسه، حالا خود ظهور حضرت حجت انشاءالله به وقوع به پیوندد، این یهودیت و مسیحیت به نابود میشن، و آیا هست کسی که خلافت امیرالمومنین اونجا هم قبول نداشته باشه؟
بله هست، بله
مگه ما نمیگه مثلا نفس در واقع عقل روش پیدا،
چرا؟ عقل که روش پیدا میکنه، عناد هم به نسبت عقل قوی میشه، یعنی عاقلانه معانده میکند نه جاهلانه.
خب مگه نمیگیم حضرت شیطان رو گردن میزنه؟
بله دیگه، این از درون ایناست،
یعنی
عناد درونیه نه از بیرون.
خب
بیرون از بیرون، از بیرون جهل، از بیرون فقر، از بیرون احتیاج، اینا باعث میشه آدم گاهی کار غلطی بکنه. اما وقتی اینا ریشش کنده شد، یعنی بیرون نه احتیاجی بود، نه فقری بود، نه جهلی بود، از درون اون وقت این عناد دارد. لذا تو جهنم داره میگه یه دفعه عذاب از اینا برداشته میشه، میگن چی شده؟ میگن پیغمبر قدم گذاشته و جهنم سرد شد به واس. بعد میگن درها رو ببندید، ما عذابو میخوایم، پیغمبر رو نمیخوایم. عناد تا اینجا پیش میاد. ما چون نمیفهمیم عناد چیه، الحمدلله نمیدونیم عناد تا کجا چی داره. حالا اینم نیست، بغض پیش میاد، اینا بغض تازه، عناد خیلی دیگه، یعنی بغض مینی با بغض حاضر و نه دیگه، گفت اون طرف منو بکش، بنداز تو خونه این، بگن این کشتش، تا اینو بگیرن اینقدر این کشته بشه، تا این خلاصه بدون یه عذابی برسه این، تا اینجا میشه. از جماعت دعا ازتون سلامت.